ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 8 آذر 1398 خورشیدی برابر است با 29 نوامبر 2019 میلادی. من سپیده بهکام هستم و همراه با همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما سلام میکنم. امیدوارم که روز و شب خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. همراه هستیم با شما و ابتدا بشنویم خبرها رو با همکارم مهرداد قاسمفر.
سپاسگزارم سپیده. سلام میکنم به شنوندگانمون در این مجله. عفو بین‌الملل روز جمعه آمار تازه خود از کشته شدگان را دست کم 161 تن اعلام کرد. این سازمان پیش از این تعداد کشته شدگان را 143 نفر اعلام کرده بود. با این حال رها بحرینی پژوهشگر عفو بین‌الملل میگوید که آمار کشته شدگان بیش از این هاست.
سازمان عفو بین‌الملل تحقیقات خودش در مورد کشتار معترضان در ایران رو ادامه داده و ما همچنان بر این باور هستیم که تعداد کشته شدگان بسیار بالاتر از رقم 161 نفری که امروز اعلام کردیم. دلیل اینکه این آمار به طور تدریجی توسط عفو بین‌الملل تایید میشه و بالا میره اینه که ضوابط تحقیقی عفو بین‌الملل سختگیرانه هستند و عفو بین‌الملل در خصوص هر گزارش مرگی که به این سازمان ارسال میشه تحقیقات کامل انجام میده و سعی میکنه که منابع دست اول با اطلاعات مستقیم رو شناسایی بکنه.
یادآوری بکنم که مفصل این گفتگو رو دقایقی بعد در همین برنامه خواهید شنید. این آمار در حالیه که وبسایت کلمه روز پنجشنبه 7 آذر به نقل از یک منبع آگاه در ایران تعداد معترضان کشته شده در جریان اعتراض و تحریر ایران را 366 تن اعلام کرده است. اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی و از گردانندگان وبسایت کلمه در گفتگو با رادیو فردا با موثق دانستن این آمار گفت بر اساس اطلاعات ما در برخی شهرها مانند شهری در استان تهران تعداد کشته ها بسیار زیاد است. علاوه بر این تا کنون مقام های حکومت ایران تایید کردند که بیش از 7000 تن از معترضان هم بازداشت شدند. در این حال مقام های انتظامی و امنیتی ایران روز پنجشنبه از ادامه بازداشت دست کم 50 تن از شرکت کنندگان در اعتراض های اخیر در چند شهر ایران از جمله تهران، شیراز و اصفهان خبر دادند. رئیس اداره ایدز و کنترل بیماری‌های آمیزشی وزارت بهداشت دکتر پروین افسر کازرونی میگوید تاکنون ابتلای 40573 تن در ایران به بیماری ایدز ثبت شده است. به گزارش ایسنا آمار تازه مبتلایان شناسایی شده همچنان از روندی فزاینده طی سال‌های اخیر برخوردار بوده است. بنا به همین گزارش در حالی که در سال 1391 موارد شناسایی شده بیش از 24 هزار عنوان شده بود، در سال 1397 این آمار به بیش از 38 هزار تن افزایش یافته است. به گفته رئیس اداره ایدز و کنترل بیماری های آمیزشی وزارت بهداشت در تازه ترین موارد تشخیص داده شده 46.4% به دلیل رابطه جنسی پرخطر و 22% به دلیل اعتیاد تزریقی به ایدز مبتلا شدند. از این میان 31% زن و 69% مردند. این در حالی است که بنا به همین گزارش شمار زنانی که در ایران به ایدز مبتلا شده و در عین حال شناسایی شدند نیز رو به افزایش است. بنابر آماری که برخی کارشناسان و پزشکان از جمله مقام‌های ارشد مرکز تحقیقات ایدز ارائه کردند، تعداد واقعی مبتلایان به ایدز در ایران احتمالاً شماری بین 70 تا 100 هزار تن هستند که 60 تا 70 درصد از این موارد هنوز تشخیص داده نشدند. رئیس روابط عمومی وزارت کار ایران میگوید که تا روز پنجشنبه 7 آذر 4,600,000 خانوار به عدم دریافت یارانه معیشتی اعتراض کردند. به گزارش ایلنا حامد شمس که روز پنجشنبه جلسه‌ای با حضور خبرنگاران برای اثبات واریز شدن یارانه برگزار کرده بود، برخی از خانواده‌ها را متهم کرد که به رغم دریافت یارانه معیشتی آن را کتمان می‌کنند. در پی افزایش قیمت بنزین دولت اعلام کرد قرار است 60 میلیون تن از 83 میلیون جمعیت ایران آنچه که حمایت معیشتی خوانده شده را دریافت کنند. در روزهای اخیر شماری از نمایندگان مجلس و اقتصاددانان از بسته حمایت معیشتی دولت حسن روحانی انتقاد کرده و آن را ناکافی دانستند. سپیده؟
سپاسگزارم مهرداد قاسمفر بود و آخری خبرها رو از او شنیدیم، اما چکیده ای از آنچه در این مجله یک ساعته رادیو فردا برای شما تدارک دیدیم. عفو بین الملل در تازه ترین گزارش خود شمار قربانیان اعتراضهای اخیر ایران را دست کم 161 نفر اعلام کرد. نامه مهدی کروبی به خبرگان رهبری. آقای کروبی از اعضای خبرگان خواسته درباره سیاست‌های 3 دهه کشور از علی خامنه ای توضیح بخواهند. ادامه اعتراض‌ها در عراق. گزارش‌ها حکایت از افزایش شمار کشته شدگان دارد. و سفر غیر منتظره رئیس جمهوری آمریکا به افغانستان. دونالد ترامپ از اثرگیری گفتگوها با طالبان خبر داده است. این مطالب و بیشتر از اینها را خواهید شنید اگر ما را تا پایان این مجله در رادیو فردا همراهی کنید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، عفو بین الملل روز جمعه آمار تازه خود از شمار کشته شدگان در جریان اعتراضهای اخیر ایران را دست کم 161 نفر اعلام کرد. در همین باره گفتگویی داشتم با رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین الملل، و درباره این آمار تازه از او پرسیدم.
سازمان عفو بین الملل تحقیقات خودش در مورد کشتار معترضان در ایران رو ادامه داده و ما همچنان بر این باور هستیم که تعداد کشته شدگان بسیار بالاتر از رقم 161 نفری که امروز اعلام کردیم. دلیل اینکه این آمار به طور تدریجی توسط عفو بین الملل تایید میشه و بالا میره اینه که ضوابط تحقیقی عفو بین الملل سختگیرانه هستند و عفو بین الملل در خصوص هر گزارش مرگی که به این سازمان ارسال میشه تحقیقات کامل انجام میده و سعی میکنه که منابع دست اول با اطلاعات مستقیم رو شناسایی بکنه. ما همه تلاشمون رو داریم انجام میدیم که با خانواده های کشته شدگان صحبت بکنیم و شماره تماس هایی رو اعلام عمومی کردیم که بستگان کشته شدگان با عفو بین الملل تماس بگیرن و بدون انتشار نام و جزئیاتشون فقط اطلاعات دقیق در مورد عزیزشون رو در اختیار ما قرار بدن. در این حال با اتکا به گزارشاتی که فعالان حقوق بشر از داخل کشور و پزشکان و پرستاران هم در مواقع به دست عفو بین الملل میرسونن، داریم تلاش میکنیم که این تصویر در مورد کشتار هولناکی که در ایران صورت گرفته رو کامل تر بکنیم.
شما اشاره کردید که آمار کشته شده های اعتراضات اخیر در ایران بسیار بیشتر از رقمی است که عفو بین الملل اعلام کرده. سایت کلمه که نزدیک است به میرحسین موسوی اتفاقا آماری رو منتشر کرده در این زمینه و شمار کشته شده های اعتراض های اخیر ایران رو 360 نفر اعلام کرد. سازمان مجاهدین هم آماری رو منتشر کرده در این باره و گفته که آمار کشته شده ها 450 نفر هست. فکر میکنید که این تفاوت آمار به چه دلیله؟
مسئولیت اصلی این آشفتگی در زمینه اطلاعات مقامات جمهوری اسلامی ایران هستند که یک بار دست به کشتار معترضان زدند و بعد از اون حتی در مورد تعداد و اسامی کشته شدگان هم در اساس وظایفشون اطلاع رسانی انجام نمیدن و جامعه رو دچار این نگرانی های عمیق در مورد تعداد بالای کشته شدگان کردن. در حال حاضر گزارش های مثل مواردی که شما به اون اشاره کردین نگرانی‌های عمیق عفو بین الملل رو ایجاد کرده و به همین دلیل ما مصمم هستیم که تحقیقات خودمون رو در این خصوص ادامه بدیم و بتونیم با استانداردهای تحقیقاتی عفو بین الملل آمار کشته شدگان رو ثبت بکنیم و جامعه بین المللی رو از فاجعه‌ای که اتفاق افتاده مطلع بکنیم و از اونها بخوایم که مقامات ایرانی رو در قبال این موارد کشتار و سرکوب خونین معترضان پاسخگو نگه دارن.
خانم بحرینی، عفو بین الملل در بیانیه خودش خواستار اقدامات جهانی شده. فکر میکنید چه اقداماتی میشه در این زمینه انجام داد؟
اول از همه مهمه که موضع‌گیری‌های علنی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی متناسب باشه با سرکوب خونینی که در ایران صورت گرفته. تا الان هم کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و هم تعدادی از دولت‌های خارجی سرکوب معترضان غیر مسلح در ایران رو محکوم کردن، ولی اونچه که باید به طور مشخص گفته بشه و محکوم بشه اینه که نیروهای امنیتی و انتظامی برخلاف قانون و به طور عامدانه معترضان رو هدف گلوله قرار دادن و باعث چنین آمار سرسام‌آور کشتاری شدن. و این موضوعیه که باید بیشتر و بیشتر از سوی نهادهای بین‌المللی و دولت‌ها مطرح بشه و مقامات ایرانی رو پاسخگو نگه دارن. در ماه‌های آینده شورای حقوق بشر سازمان ملل جلسه خواهد داشت و مهمه که در این جلسه موضوع کشتار معترضان به طور ویژه مورد بحث قرار بگیره و گزارشگران ویژه سازمان ملل باید شکایت به ایران بفرستن. خانواده ها میتونن از مثلا گزارشگر ویژه اعدام ها و کشتار های فراغذایی خودکرانه و غیرقانونی بخوان که برای تک عزیزانشون شکایت نامه به ایران فرستاده بشه. یعنی این موارد قتلی که صورت گرفته رو نمیشه ازشون چشم پوشی کرد و در ماه ها و حتی سال های آینده دادخواهی در این خصوص ادامه خواهد داشت. ضرورت داره که این دادخواهی ادامه پیدا بکنه، چون ما در ایران با پدیده ساختاری مسئولیت روبرو هستیم و همین مسئولیت عاملان و آمران جنایت که زمینه چنین کشتارها و تکرار چنین کشتارهایی رو در آینده فراهم میکنه و از همین جهته که تلاش مدافعان حقوق بشر و همچنین دادخواهی مستقیم بستگان کشته شدگان در این شرایط ضرورت حیاتی داره.
گفتگویی بود که دقایقی پیش داشتم با رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین‌الملل، درباره 191 نفر کشته. آمار تازه‌ای که منتشر شده توسط این نهاد درباره شمار کشته شده های اعتراضی دو هفته گذشته در ایران. در گفتگو با خانم بحرینی از جمله به آماری اشاره کردم، آمار 366 نفری که در وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی منتشر شده. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در پاریس، درباره همین آماری که در وبسایت کلمه منتشر شده توضیحاتی به رادیو فردا داده که با هم میشنویم.
طبق اخباری که به سایت کلمه رسیده و اخبار موثق هست، آنچه که تا امروز میشه تایید شد 366 نفر در حوادث اخیر متاسفانه جان خودشون از دست دادن و در بعضی از نقاط مثل شهریار مثلا 43 نفر جان خودشون از دست دادن که بینشون یک کودک 9 ساله هم هست. این آماری هستش که در اختیار ما قرار گرفته و قابل تایید بوده و تا حدی که میتونستیم بررسی کردیم. در رابطه با بازداشت شدگان و زخمی های این حوادث آمار دقیق ما در اختیار نداریم. متاسفانه حاکمیت هر روز در حوزه خشونت ورزی پیشرفت میکنه، در سایر موارد پسرفت میکنه، در اداره امور کشور پسرفت میکنه، همون قدری که توانایی اداره امور کشور نداره، در نتیجه برای حفظ امنیت خودش و اون قرائتی که از امنیت داره از دور استفاده میکنه. الان به جای رسیدیم که امنیت مورد نظر حاکمیت چیزی غیر از زور نیست. زور رو به جای امنیت در نظر میگیرن، قبلا توجیهش میکنن و میدونستن هم به هر حال این حوادث دامنه‌داری خواهد بود و از ابتدا با خشونت کامل باش برخورد کردن. هیچ جای توجیهی نداره. یعنی خب مسلمی که اگر حادثه در کشور رخ بده افرادی ممکنه که در مقام سوء استفاده باش برمیان یا کارهای اشتباهی بکنن، برنامه هایی داشته باشن، همه اینها قابل تصور است، ولی هیچ کدوم از اینها به هیچ وجه به اندازه سر سوزن مسئولیت حکومت رو تقلیل نمیده، کاهش نمیده. اونها نباید که از زور و از تیر مستقیم استفاده بکنن. در هیچ جای دنیا چنین چیزی دیده نمیشه، بسیار نادر هست این نوع خشونت ورزی.
توضیحات اردشیر امیر ارجمند بود، مشاور ارشد میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در پاریس، درباره آماری که منتشر شده در سایت کلمه درباره شمار کشته شده‌های اعتراض‌های دو هفته اخیر. شما شنونده رادیو فردا هم چنانچه نظری دارید یا اگر مشاهداتی دارید، چنانچه از نزدیکانتون، از دوستانتون، از بستگانتون در جریان اعتراضات دو هفته اخیر کشته شدند، زخمی شدند یا اگر دستگیر شدن، هم میتونید با ما تماس بگیرید و اطلاعاتتون رو با ما در میون بگذارید. شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13 هست.
من به عنوان یک انسان که میتونه صحبت کنه، میتونه اندیشه کنه، میتونه پرسش کنه، یه پرسش از بسیجی ها و اونایی که اسلحه به دست داشتن، میخوام بدونم این چه اعتقادیه که به خاطرش هموطنتو میکشی؟
آقای خامنه‌ای، شما که میگین ما ترزا خرابکاران و آشوبگران و اینا، که چراغ سبزون اشون بدین برای سرکوب، چرا این خرابکارا تا سال 57 همه انقلابی بودن و هر کیشو هم که کشته میشد شهید میشد و اون موقع آشوبگر نبودن، چطور الان آشوبگرن و خرابکار؟ این سوالو جواب بدین. یکی هم که با هر کی توی تلویزیون صحبت میکنن میگن معترضا از راه قانونی اقدام کنن. این قانونی یعنی چی؟ یعنی معترضا از چه راهی میتونن اعتراض کنن؟ اینا رو جواب بدین.
آقای روحانی میگن پولی که از طریق بنزین به دست میاد اینو به دستور آقای رهبری انجام دادیم و پولشو به مردم بر میگردونیم. این مثل جریان این میمونه که یه موقع بچه رو میخوان ساکتش کنن، یه جقجقه دستشون میگرفتن، این جقجقه رو تکون میدادن تا بچه ساکت بشه. حالا شده این جریان آقای روحانی و آقای خامنه ای. خب این پولی که شما به مردم میدین، تمام جنساتون که چند درصد گرون شد، اگرم بدید که نمیدید، این چه ارزشی برای مردم داره؟ فقط یه نوع مردم فریبیه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
مهدی کروبی از رهبران اعتراض‌های پس از انتخابات 88 که همچنان در بازداشت خانگی است، با انتشار نامه‌ای از زبان تهدید دولت و مواجهه ماشین سرکوب با خشونت غیرقابل وصف به گفته او با معترضان به افزایش قیمت بنزین به شدت انتقاد کرد و گفت متأسفانه حکومت به جای شنیدن صدای معترضان، آنان را همچون سال‌های 88 و 96 به روشنی به روشی خشن سرکوب کرده. گفتگوی داشتم در همین باره با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، و ابتدا ارزیابی کلی او رو درباره نامه مهدی کروبی پرسیدم.
ببینید، سال 1396 دی ماه که اعتراضات شد، اساساً هیچ کدام از نیروهای جناح چپ و یا اصلاح طلب بیانیه‌ای در حمایت یا در دفاع از حق اعتراض معترضان ندادن، که اتفاقا بالعکس بیانیه‌های بسیار شدید و لحن حیرت آور علیه معترضان دادن. نمونهش هم بیانیه مجمع روحانیون بود که اصلا گفت اینا عناصر فرصت طلب، عوامل آشوبگر، مزدوران آمریکا، تروریست، منافق و غیره هستن. در این دوره اعتراضات به نظر میرسه که بخش مربوط به جناح چپ حاکمیت کمی از شوک در اومده. ما صداهایی داریم میشنویم، همچنان تعداد بیانیه‌ها یا مواضع اظهار نظرهایی که از اون طرف شده به تعداد انگشتان دو دست هم نمیرسه، که تازه بخش بزرگی از اینها باز به نفع حکومت و علیه مردم معترض است. منتها یکی دو تا شما بیانیه میتونید پیدا بکنید که نزدیک هست به استاندارد اعتراضات و نزدیک هست به مردم. بیانیه آقای کروبی در رأس این اظهار نظرها و مواضع هست، مخصوصا اون بخشی که ایشون به صراحت میگه کسانی که به ملت تیراندازی کردن باید شناسایی و مجازات بشن، کمیته حقیقت یاب باید تشکیل بشه، به اظهارات فرماندهان سپاه حمله میکنه، از سکوت رجال سیاسی در ایران ابراز تعجب میکنه و تاکید میکنه که ریشه این اعتراضات فقط بنزین نیست، مسائل کلانتری هست. این نزدیک هست به اون چیزی که در خیابونها در جریان اعتراضات آبان ماه ما از معترضان شنیدیم.
آقای مهتبی آزاد، شما اشاره کردید به اینکه واکنش ها تقریبا انگشت شمار بوده، فکر میکنید چرا این اتفاق افتاده؟
ببینید، واقعیت این هستش که نسل جدیدی از سال 96 وارد معادلات سیاسی شده، این نسل در خیابون ها دیگه اصلاح طلبان رو صدا نمیزنه. شما در جریان اعتراضات دو سال اخیر دیگه هیچ عکسی یا صدایی از اون جریان نشنیدید، اتفاقا ازشون فاصله داره، بعضی وقتا حتی بهشون حمله میکنه، اعلام براءت میکنه. واقعیت هستش که نیروهای سیاسی که برای دو دهه گفتمان اعتراض رو در ایران در اختیار داشتن، ظاهرا از تحولات اجتماعی عقب موندن، از جامعه دور شدن، تبدیل شدن به مدافعان وضع موجود. این مجموعه بیانیه‌هایی که می‌بینیم، شما یه نامه 77 فعال سیاسی اصلاح طلب رو دارید که یک کمکی باز میگه مثلا کسانی که تیراندازی کردن، کشتار کردن بعد تعقیب بشن. این نامه آقای اردشیر امیر ارجمند و محمد تقی کروبی هست، مشاوران موسوی و آقای کروبی که اینا تازه در خارج کشورن، و بیانیه آقای کروبی. دیگه شما سایر به اعتراضات کمیته، حتی بیانیه حزب ندای ایرانیان، باز هم اون همون گفتمان رسمی حکومت رو تکرار میکنه که اینها در واقع عوامل خارجی بودن، باید بررسی بشه. تازه نسبت به همین بیانیه هم حزب کارگزاران اومد اعلام براءت کرد. در یک جمله من فکر میکنم که نیروهایی که برای دو دهه گفتمان اعتراض و انتقاد رو در ایران در اختیار داشتن، از تحولات اجتماعی عقب موندن و خب این تکرار در واقع یک حادثه تاریخی است که در خیلی از کشورهای دنیا ما دیدیم.
ببینید، اعتراض‌های مردم الان مدت هاست به سمتی رفته که اصل جمهوری اسلامی رو زیر سوال برده. فکر میکنید در همچین شرایطی چقدر نامه‌هایی مثل نامه آقای کروبی میتونه اثرگذار باشه؟
ببینید، اعتراضات اساساً محصول سرخوردگی و بی‌اعتمادی مردمه. در مورد این هیچ تردیدی وجود نداره. همه ناظران موافقند که درست شعارها و مطالبات اعتراضات عمدتاً کلیت حکومت رو نشانه میگیره، منتها محصول سرخوردگی از تحولات داخلی است و بی‌اعتمادی اونها به جناح‌های داخل کشور. مردم خسته شدن از شرایط داخلی، از انسداد سیاسی و از وضعیتی که هست. بنابراین از این زاویه اگر نگاه بکنیم، این جور بیانیه ها کمکی به اعتراضات نمی‌کنه، نه اعتراضات رو قوی می‌کنه، نه اعتراضات رو ضعیف می‌کنه، به خاطر که معترضان اساساً چشم انتظار چنین مواضعی نیستند، ارتباط ارگانیک هم ظاهراً ندارن و تأثیری نداره. منتها از یک زاویه به خود فعالان سیاسی نظر آقای کروبی کمک می‌کنه و عیار اظهار نظر در ایران رو بالا می‌بره. ببینید، این درد، این مشکل از نظر تاریخی شما نگاه بکنید، یکی از معدود لحظات تاریخ ایران هست که در ایران دو بار اعتراض اتفاق میفته، از شمال شرقی ایران تا جنوب غربی ایران دستخوش تحول و بحران و درگیری میشه. محض رضای خدا یک صدا در داخل جرأت نمیکنه یا هم صدا نیست که حرف معترضان رو بزنه. بنابراین چنین بیانیه های یک ذره حداقل از این قربتی که بر دوش این معترضان هست احتمالاً شاید کم بکنه. من تا فکر نمی‌کنم تحول زیادی بر تأثیر زیادی بر معترضان داشته باشه. ضمن اینکه نتیجه عملکرد حاکمیت و آیت الله خامنه‌ای هم نشون میده که او هم گوشش به حرف بدهکار نیست. بنابراین اینجور نصیحت‌ها و توصیه‌ها هم دیگه سال‌هاست وقتش گذشته و او نمی‌پذیره.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، درباره انتشار نامه مهدی کروبی خطاب به اعضای مجلس خبرگان رهبری. این موضوع موضوعی هستش که کاربران شبکه‌های اجتماعی هم بهش پرداختند. هومن عسگری همکارم اینجاست که هم در این مورد با من صحبت بکنه و شما، و همین که ببینیم که کلن چه بحثایی در فضای مجازی داغ شده. هومن،
سلام بر تو سپیده عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. سپیده، همچنان نامه مهدی کروبی در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داره، همچنان دربارش توییت میشه، و از اون طرف دیگه گفته های پدر پویا بختیاری و کلن ماجرای جانباختن این جوان در اعتراض های هفته گذشته واکنش های زیادی رو به دنبال داشته. بخشی از صحبت های از نوشته های مهدی کروبی مورد توجه بیشتر قرار گرفته، از جمله این قسمت که گفته بود بپذیرید که اعتراض مطابق نص صریح قانون اساسی این میراث گرانبهای ملت حق مردم است و احدی هم حق نادیده گرفتن این حق بنیادین را ندارد. در واکنش سیروان نوشته ببینید میراث گرانبهای ملت شیعه ایران قانون اساسی جمهوری اسلامی است که کروبی توی بیانیه‌اش ازش یاد کرده و اصلاح طلب‌ها هم دارن یک به یک با سینه سپر شده ازش حرف میزنن. همین قانون به نوشته سیروان ضد زن و بکش بکشی که داریم میراثشونه. این بخش از گفته‌های مهدی کروبی که در موازش از میراث آیت الله خمینی در انقلاب اسلامی حمایت میکنه مورد انتقاد قرار گرفته، سپیده از جمله این گفته‌ای که سیروان بهش اشاره کرده بود. کاربر دیگری نوشته تعجب میکنم از دوستانی که انتظار دارند خاتمی، کروبی یا اصلاح طلب ها طرف مردم را بگیرند. چرا وقتی مطالبات مردم از اصلاح طلبی به تغییر نظام رسیده در این تغییر جایی برای اینها نیست؟ طبیعی است که حمایتی هم نشن از طرف این افراد، اونها بخشی از نظام هستند. کاربر دیگری نوشته چرا میگوییم حساب کروبی را میبایست از باقی اصلاح طلبان جدا کرد؟ این کاربر در حمایت آقای کروبی نوشته به این دلیل که گفته است از سکوت رجال سیاسی و جریان‌های مؤثر در قبال چنین فجایعی در عجبم. این جانب اگر محدودیت در تردد نداشتم حتما به دیدار آسیب دیدگان و خانواده‌های آنان می‌رفتم و به نوبه خود از آنان دلجویی می‌کردم. اسماعیل نوشته یک استاندارد دوگانه‌ای هم وجود داره که ویژه طرفدارهای موسوی و کروبی است. اینها خیلی خودشون رو با اصول و اهل نقد گذشته افراد نشون میدن و فاز در اردوگاه کسی نیستیم برمیدارن، ولی به این دوتا که میرسه نه گذشتهشون اهمیت داره و نه حتی نقد دقیق حرفهای فعلیشون. اما سپیده گفته‌های پدر پویا بختیاری از درگذشتگان یا کشته شدگان اعتراض‌های اخیر از جمله در گفتگو با رادیو فردا هم مورد توجه شماری از کاربران قرار گرفته، او را تحسین کردند، گفته‌های او را با مادر ستار بهشتی مقایسه کردند، گوهر عشقی که در سال‌های اخیر به تقریبا میشه گفت به یک نماد اعتراض‌ها تبدیل شده از سوی پدران و مادران کسانی که جان خودشون را از دست دادن در اعتراض‌های در داخل کشور. رامین نوشته که صدای پویا بختیاری رو همه شنیدیم. اشاره هست به اون ویدیویی که از موبایل و تلفن همراه پویا بختیاری دریافت شده، پدر او در اختیار رسانه‌های خارج از کشور گذاشت. رامین نوشته که صدای پویا بختیاری رو همه شنیدیم. دیدیم که چقدر راحت صحبت می‌کرد. زندگی اون سخت نبود. در راهی که می‌دید درسته حرکت کرد و آخرش هم با یک گلوله رفت. خیلی آسون. شما اما هر روز با روان و عقل و چشم و گوش خودتون باید در جنگ باشید، چون حقایق رو برای خودتون میخواید انکار کنید. این اگر جهنم نیست چیست؟ کاربر دیگری نوشته که حرفای پدر پویا بختیاری من رو یاد شاهنامه میندازه. این مرد، نوشته این کاربر، یک افسانه است. خودش به تنهایی یک افسانه است. و کاربر دیگری هم نوشته یک زمانی نه خیلی دورها تا همین چند وقت پیش آنقدر نادان بودم که دلم میخواست مثلا یک خواننده معروف را از نزدیک ببینم، یا چه میدونم فرگوسن، احتمالا یک فوتبالیست. الان فقط دلم میخواد یک نفر را از نزدیک ببینم و دستانش رو ببوسم. پدر پویا بختیاری. یا توییت جدیدی در همین باره درباره گفته های پدر پویا بختیاری من همین الان سپیده دیدم که منتشر شده. کاربری نوشته که پویا بختیاری در آینده ایران نماد اعتراض های مردمی است و نهاد تلاش برای آزادی. در اینجا بار دیگه تکرار میکنم که اگر که شنوندگان عزیز، مخاطبان عزیز در این باره نظری داشتند یا از اعتراضهای روزهای اخیر ویدیویی دارن، تصویری دارن، مثل همیشه اون رو با ما در میون بذارن. نظراتشون رو میتونن به صورت صوتی، پیام صوتی برای ما بفرستند. شناسه با تماس با ما در تلگرام همچنان در اختیار اونها هست، تحت این شناسه یادداشت کنید لطفاً، فرداگرام در تلگرام، شناسه تماس با ما در پیام رسان تلگرام فرداگرام هست.
بسیار سپاسگزارم هومن عسکری. این شماره رو هم میتونید یادداشت کنید، 2042-02-2112-2113.
سخن یک پیرمرد کشاورز برای آقای خامنه ای. آقای خامنه ای، شما چه کردید برای ما؟ ما چه کار به شما کردیم که ما را به این روز رساندید؟ ما چه مقصر داریم؟ شما با هم بحث دارید، شما حکومتی ها، ما چه کار کنیم؟ با آمریکا بحث دارید، با کشورهای اروپا بحث دارید، این ظلم را به کی بگوییم؟ نکنید این کار، چرا این به نمی کنید؟ بنده کشاورز هستم، یک زمانی یک اره درخت بری گرفتم 6 تومن، الان او اره رو گرفتم 300,000 تومن. شما چرا این کار میکنید؟ چرا این ظلم برای ما میکنید؟ خدا ریشه ظلم میکنه، نمیدونید؟ شما از شاهان قدیم، از ستمگران قدیم ببینید چی کردن و چه به روزشون شد. فکر کنید همیشه هستید.
از این که 100,000 نه، اصلا 200,000 نفر آدم رو جمع کنید توی خیابون تنگ و باریک از بالا و پایین فیلم نشون بدید، نمیتونید مردم رو گول بزنید. همه میدونن کسایی که در راه پیمایی نمایشی شما بودن عده جیرخوار و مزبگیر شما هستن که هیچ وقت اون فشاری که مردم عادی تحمل میکنند اونا متحمل نمیشن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی زندانی، از 3 هفته پیش در اعتصاب قضاست. او گفته است که در اعتراض به نحوه بازداشت خود، خشونت ماموران امنیتی و تمدید قرار بازداشتش دست به اعتصاب قضا زده است. زرتشت احمدی راغب در یک تماس تلفنی از داخل زندان اوین به رادیو فردا اینطور گفته:
زرتشت احمدی راغب هستم، از اندرگاه 4 زندان اوین، چهارشنبه 6 آذر 98.
تمام زندان برقرار شد، تمام گنده زندانی می باشد.
من از شبانگاه 5 شهریور که با یورش ماموران وزارت اطلاعات در رو شکستم و بازداشتم کردم، همون شب به سلول انفرادی منتقل شدم که همونجا اعلام اعتصاب قضا کردم و این اعتصاب قضا در اعتراض به یورش مسلحانه و تروریستی نیروهای امنیتی و قرارهای بازداشت موقت و این ادامه پیدا کرد تا 41 روز که من اومدم بند 8 و اونجا اعتصاب قضا رو پایان دادم با وعده رسیدگی که رسیدگی نشد. اعتصاب قضا رو شروع کردم. اعتصاب قضای دوره دومم الان 19 روز ازش میگذره. دیگه بنیه و جانی ندارم. عرض کنم که من توی مطالبانم همون پیگیری خواسته هاست که اعتراض کردم به حمله وحشیانه وزارت اطلاعات، چون از همونجا خشونت های دیگه هم شروع شد. ما بارها به اینا، به حکومت، به حاکمان مذهبی، به دستگاه امنیتی تو نوشته ها مصاحبه اشاره کرده بودیم که شما با این کارهاتون دارین سبب طغیان مردم میشین، چون که ما فعالیت هامون خشونت تریس و مسالمت آمیز، نمیخواستیم اینجور بشه. الان هم میبینید که تو این چند روزه ببینید که مردم بیگناه رو کشتار کردن.
تمام زندان برقرار شد، تمام گنده زندانی میباشد.
چه حجمی از بازداشت ها ما داشتیم که در اعتراض به اون، هم من با همون وضعیت جسمی که در اعتصاب سرم هم تراشیدم، که ما در حال اعتراض رو به هر شکلی باید نشون داد بر علیه خشونت. و جالب اینجاست که تو این 19 روزه هیچ کدوم از مسئولان نیومده احوالی بپرسن. خواستارم یه دور دیگه مرور کنم، من به هجوم وحشیانه، بازداشتایی که دارن انجام میدن، خشونت، عرض کنم که سلول انفرادی، بازداشت موقت، معترضم به کشتار معترضان در خیابان، دادخواهی میکنم از همینجا. قرار هر کاری که از دست ما برمیاد در این سرزمین باید از رو فروگذار نشیم، حتی شده با جانمون.
بله، تماس تلفنی زرتشت احمدی راغب بود، فعال مدنی زندانی از داخل زندان اوین که با رادیو فردا صحبت میکرد. اما دولت حسن روحانی در پی افزایش قیمت بنزین طرح بسته حمایت معیشتی را با هدف جبران این افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید مردم به اجرا درآورد. البته اجرای این طرح با انتقادهای همراه بود. در همین حال گزارش شماری از خبرگزاری‌ها حاکی از آن است که قیمت شماری از کالاها و خدمات به رغم وعده‌های مقام‌های دولتی افزایش چشمگیری داشته است. همکارم روزبه بلحری که این خبرها رو دنبال کرده اینجا در استودیو همراه ماست. روزبه، همونطور که اشاره کردم انتقادهایی بوده از اجرای طرح بسته معیشتی، کمی از این انتقادها بگو، واکنش‌های دولت چطور بوده، چه پاسخی داده دولت؟
سلام سپیده و شنوندگان عزیز. خب بسته حمایت معیشتی دولت که در سه مرحله به گفته محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه به حساب بیش از 17 میلیون و 700 هزار خانوار واریز شده، بس برانگیز شده. خب میدونیم که میزان مبلغ پرداختی از 55 هزار تومان برای خانوار تک نفره هست تا 205 هزار تومان برای خانوار 5 نفره به بالا. اما بر اساس برخی گزارش‌ها شمار بسیار زیادی از کارگران و مزدبگیران از این مسئله برخوردار نشدن از این بسته و به گفته به طور مثال به گفته اکبر شوکت رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور، صدها هزار کارگر ساختمانی از دریافت این بسته محروم موندن. خب اینا رو در نظر داشته باشیم که دستمزد اکثریت کارگران و مزدبگیران حتی به میزان شرایطی که مقامهای دولتی تعیین کردن نمیرسه، از جمله داشتن خانه‌های چند صد میلیون تومانی یا سفر غیر زیارتی به خارج و یا دستمزد چند میلیون تومانی. در مقابل این اخبار و انتقادها، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی روز شنبه نشست راست آزمایی پرداخت حمایت معیشتی رو برگزار کرد که در اون حسین میرزایی سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد که 4,600,000 خانوار به دریافت نکردن حمایت معیشتی اعتراض کردند. صداش رو با هم شنویم.
اولویت بندی کردیم افراد رو از نظر وسع مالیشون و از کمترین وسع مالی تا نفر که 60 میلیون می شود را انتخاب کردیم و در مرحله اول این لیست رو در اختیار سازمان محترم برنامه بودجه قرار دادیم. در مجموع حدود 4,600,000، کمتر از 5 میلیون درخواست در USSD ثبت شد. به من نکته که عرض میکنم تعداد قابل توجهی حدود 10 تا 11% کسانی بودند که اساسا سرپرست خانوار نبودند و امکان ثبت درخواست نداشتند و بعضی درخواست تکراری ثبت شده بود. در مجموع حدود 4 میلیون درخواست ثبت شد.
بله، صدای حسین میرزایی بود از مقامات وزارت تعاون. روز به این افزایش قیمت بنزین، همونطور که منتقدان دولت پیشبینی میکردن، به هر حال افزایش قیمت شماری از کالاها و خدمات رو به همراه داشت، همونطور که اشاره کردی. چه گزارش هایی منتشر شده درباره وضعیت قیمت ها؟
خب از زمانی که قیمت بنزین افزایش پیدا کرد، مقامات دولتی همونطور که گفتی وعده هایی رو دادن، اطمینان خاطر دادن که قیمت بنزین و افزایش قیمت کالاها و خدمات بیشتر از 4% نخواهد بود. برای مثال پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، در یک نشست خبری راجع به همین موضوع صحبت کرده بود که با هم صداش رو میشنویم.
تردید قیمت آبروهای انرژی ما یک اثر مستقیم داریم، کم روش 2%، یه مقدار اثرات جانبی هم داره بر اساس ضرایبی که این توی سبد کالا و خدمات میگذاره. مجموعاً اون چیزی که بانک مرکزی محاسبه کرده و آقای دکتر همتی هم پست کرده اون رو روش 4% میبینیم.
اما برخی گزارش‌ها حاکی از این استش که افزایش قیمت‌ها جهشی بوده، یعنی حتی بین 30 تا 40% افزایش قیمت داشتیم. رحیم زاره عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم به خبرگزاری خانه ملت گفته که محصولات فولادی 15%، کرایه حمل و نقل وانت بار 30%، کرایه تاکسی‌های درون شهری و برون شهری 30%، کود شیمیایی 25%، گاز مایع 40%، برنج وارداتی 20% و تخم مرغ 20% افزایش قیمت داشتن. قیمت گوجه فرنگی رو هم که احتمالاً می‌دونیم چون مسئله ساز شد در ایران، خبر ساز شد و همین میتونم اشاره بکنم که اگر قیمت کود شیمیایی که آقای زاره اشاره کرده افزایش پیدا کرده، خب باید در انتظار افزایش قیمت محصولات کشاورزی باقی هم به طریق دیگه بود. اما ببینیم مقام های دولتی در مورد این افزایش قیمت یا همون گرانی چه چیزهایی رو گفتن. صحبت های متناقضی وزیر صنعت، معدن و تجارت رضا رحمانی داشته در این چند روز. به گفته در توییتی که ابراهیم علیزاده سردبیر تجارت نیوز منتشر کرده بود، او روز 27 آبان یعنی رضا رحمانی گفته بود هیچ افزایش قیمتی در کالاها نخواهیم داشت، اما روز 29 آبان یعنی دو روز بعد گفت که افزایش واقعی قیمت برخی کالاها اجتناب ناپذیره، و روز 4 آذر هم گفت قبول داریم گرانی بنزین تاثیر واقعی روی قیمت کالاها داره، اما خواستیم اصناف به تدریج نسبت به افزایش قیمت اقدام بکنن. یک موضوع دیگه هم این هستش که مقام های دولتی و قضایی چندین بار تاکید کردن با کسانی که به گفته اونها به طور خودسرانه قیمت ها رو افزایش دادن مبارزه میکنن. خبرها که از این هستش که تنها در 11 روز میزان بازرسی و کنترل بازار 40% رشد داشته و همینطور حدودش 70% پرونده افزایش تشکیل پرونده وجود داشته.
روز به این افزایش قیمت ها قطعا هزینه هایی رو تحمیل کرده بر زندگی طبقات مختلف جامعه. چه گزارش هایی در این رابطه منتشر شده؟
خب تا الان که این قیمت ها که اشاره کردم، حتی افزایش قیمت حمل و نقل، باعث شده که خب هزینه هایی که کارگران یا مزد بگیران به ویژه در شهرهای اقماری، چون استان تهران 10 شهر اقماری داره که حدودش 1 میلیون کارگر در اونجا زندگی میکنن، حالا کشاورز یا در حق کارگر کشاورزی یا معلم رو هم باید در نظر بگیریم، به هر حال که اونها اگر بخوام به تهران یا نقاط دیگه بخوام برن باید این هزینه رو تقبل بکنن، و به گفته اینا در مواردی حتی کارگر که سرپرست یک خانواده 5 نفریه و 205 هزار تومان میگیره شاید بیشتر از 300 هزار تومان یا 400 هزار تومان یا 500 هزار تومان مجبور هزینه حمل و نقل بده، یعنی اون پولی که میگیره در حقیقت جوابگوی مخارج زندگیش نیست، چه برسه به قیمت کالاهای دیگه که افزایش پیدا کرده.
بسیار سپاسگزارم. روزبه بلحری برای ما توضیح داد درباره تاثیر افزایش قیمت بنزین بر زندگی طبقات مختلف جامعه. اما شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و بگید که افزایش قیمت بنزین از جمله در زندگی شما چه تأثیری داشته، و میتونید همینطور از مشاهداتتون درباره افزایش قیمت کالاها و خدمات هم به ما بگید. 2042022-2112-2113 هم شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست.
بخورید از سفره انقلاب تا سیر شوید. سال 57 و یادمان نمیره، شما سرمست بودین و داد میزدین و فریاد میزدین. این بود انقلابی که شما میخواستین. کجای اون کسایی که لبخند در لبانشان بود؟
جهان بداند و آگاه باشد بیش از 4 دهه است که ایران و ایرانی در شعب ابی طالب و در حصر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی قرار دارد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بر اساس گزارش ها شمار کشته ها در موج تازه خشونت ها در اعتراضات عراق افزایش یافته و به دست کم 45 تن رسیده است. بیشتر از نیمی از این افراد در خشونت های ناصریه کشته شدند. کیان معنوی گزارش می دهد.
هرچند خشونت‌های شدید در جریان اعتراضات عراق طی هفته‌های گذشته سابقه دارد، اما رخدادهای پنجشنبه کم سابقه به شمار می‌رود. بنابر گزارش‌ها در جریان اعتراضات در ناصریه روز پنجشنبه 10 تن کشته شدند. در بغداد شامگاه پنجشنبه دست کم 4 نفر نیز در خشونت‌ها کشته شدند. در پایتخت عراق معترضان همچنان در تلاش برای کنترل پلی بر روی دجله هستند که آنها را به منطقه سبز بغداد می‌رساند. بنابر گزارش‌ها نیروهای پلیس اقدام به شلیک گلوله‌های پلاستیکی و تیراندازی با گلوله‌های جنگی کردند. یکی از معترضان که خبرگزاری رویترز نامی از وی نبرده روز پنجشنبه گفت:
همه چیز مشکل شده. مردم امروز اینجا هستن تا حق خودشونو مطالبه کنن، برای اینکه حقشون از اونا برای 16 سال گرفته شده. با مردم بازی کردند. ما زیر فشار و جنگ زندگی کردیم. زندگی جوونا و همه نسلا نابود شده.
المطر مثل المطر.
در عراق مقتدا سطر روحانی پرنفوذ شیعه شامگاه پنجشنبه از دولت خواست فوراً کشتار مردم را متوقف کند و خواستار کنارگیری دولت شد. وی گفت در غیر این صورت عراق به سوریه دوم بدل خواهد شد. همچنین آیت الله علی سیستانی مرجع با نفوذ شیعه در عراق روز جمعه در بیانیه‌ای بار دیگر تاکید کرد که حمله به تظاهرات صلح‌آمیز ممنوع است.
تؤكد مره اخرى
ما دوباره تاکید میکنیم که حمله به معترضان صلح‌جو و همینطور جلوگیری از حق آنها برای مطالبه اصلاحات ممنوع است. همچنین تأکید می‌کنیم که حمله به اموال خصوصی و عمومی ممنوع است و نباید آنها را رها کرد تا فرصت طلبان و نفوذی‌ها به نفع خود و متحدانشان مورد حمله قرار دهند.
در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه نخست وزیر عراق جنرال جمیل شمری را برکنار کرد و ساعتی بعد فرماندار زیغار استانی که ناصریه مرکز آن است نیز از مقام خود برکنار شد. گزارش هاکیست با وجود برقراری مقررات منع آمده شد در ناصریه هزاران تن از سوگواران در شب راهی خیابان‌ها شدند. در تحول دیگر رسانه‌های داخلی ایران از بسته شدن مرز مهران با عراق خبر دادند. مجتبی سلیمانی مدیر پایانه مرزی مهران به خبرگزاری مهر گفت بسته شدن این مرز دستوری است از سوی مقامات مسئول و این پایانه تا اطلاع بعدی مسدود خواهد ماند و این نامی از مقامات مسئول نبرده است. معترضان عراقی تا کنون 3 کنسولگری جمهوری اسلامی ایران را در شهرهای بصره در 15 شهریور 1397، کربلا در 12 آبان 1398 و نجف در روز ششم آذر ماه 1398 مورد هجوم قرار داده و یا با آتش کشیدند. معترضان عراقی تهران را به دخالت در امور داخلی کشورشان متهم می کنند و سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران را هدف اعتراضات خود قرار دادند. هرچند تهران بارها اتهام دخالت در امور داخلی عراق را رد کرده، اما دولت آمریکا و متحدانش در منطقه نیز همواره نقش جمهوری اسلامی ایران را در خاورمیانه مخرب خوانده و حکومت ایران را به دخالت در کشورهای منطقه متهم کردند. نشریه اینترنتی اینترسپت و روزنامه نیویورک تایمز نیز اخیراً گزارش‌هایی را انتشار دادند مبنی بر اینکه به اسناد و مکاتبات به توصیف آنها محرمانه وزارت اطلاعات ایران درباره اقدامات و نفوذ تهران دست یافتند. جمهوری اسلامی ایران هنوز در مورد این گزارش واکنشی نشان نداده است.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید. در همین باره ارزیابی علی معموری تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا رو پیرامون شرایط عراق و راه‌های پیشروی دولت عراق پرسیدم که با هم می‌شنویم.
مهمتر از بیانیه آقای مقتدی صدر، ما خطبه نماز جمعه نماینده آیت الله سیستانی رو امروز داشتیم که به شکل صریح از پارلمان عراق خواسته بود که دولت رو برکنار بکنه و قوانین مربوط به انتخابات زودرس رو زودتر انجام بدن و انتخابات زودرس رو انجام بدن که ما یک پارلمان و یک حکومت و یک دولت جدید قانونی رو در عراق داشته باشیم تا از این وضعیت در واقع زودتر پیشگیری بشه. همچنین با شدت لحن بسیار زیاد از کشتن رافعه کنندگان اعتراض جدی کرده بودند و خواسته بودند که به هیچ وجه به رافعه کننده ها شلیک نشه و تعدی به اونها صورت نگیره. این برای اولین بار از آیت الله سیستانی به شکل صریح داره این درخواست رو بیان میکنه که به معنای برکناری دولت، در حالی که آقای قاسم سلیمانی از آغاز راهپیمایی تا کنون همه اصرارش بر ابقای دولت و استمرار اون تا ادامه دورش یا تا یه مدت نسبتا طولانی حداقل بوده. حالا باید ببینیم که احزاب سیاسی عراق بین درخواست های راهپیمایی کنندگان که مورد پشتیبانی سریع آیت الله سیستانی هم قرار گرفته و بین خواسته های ایران و آقای قاسم سلیمانی کدوم رو انتخاب خواهند کرد.
آقای معموری، با توجه به صحبتی که شما کردید درباره خطبه های نماز جمعه آقای سیستانی و این درخواستی که مطرح شده، شما فکر میکنید که نقش مرجعیت در اعتراضات عراق چطور هست و این درخواست چه تأثیری خواهد داشت؟
خب نقش مرجعیت آیت الله سیستانی در عراق از 2003 تا کنون بسیار کلیدی بود. در واقع ایشون با اصرارهای ایشون بود که انتخابات در عراق ایجاد شد، قانون اساسی شکل گرفت، دولت‌های متعدد انجام شد، مبارزه با داعش شکل گرفت، برکناری آقای یا در واقع جلوگیری از انتخاب مجدد آقای مالکی که زمینه فرقه گرایی رو در کشور ایجاد کرده بودند و الان هم در واقع راهپیمایی کننده‌ها تحت حمایت ایشون مسیر خودشون ادامه دادن. اگر حمایت‌های ایشون نبود، سرکوب بسیار جدی‌تری علیه اونا صورت می‌گرفت و ممکن بود حمام خونی در عراق رخ بده که چندین برابر وضعیت کنونی در واقع تلفات داشته باشه. آیت الله سیستانی امتیازشون اینه که سخنشون نسبتاً در عراق شنوندگی داره، نه فقط در بین مقلدینشون بلکه به شکل عام عموم شهروندان عراقی برای ایشون احترام قائلن. ایشون هم به هیچ وجه درخواست تشکیل حکومت اسلامی رو نداده، بلکه به عکس دنبال یک حکومت غیر دینی بوده و اینو به شکل صریح بیان کرده. حکومت غیر دینی که شهروندی عراقی در واقع درش اولویت داشته باشه، نه هیچ عنصر دینی یا قومی دیگری.
آقای مأمور، یکی از مواردی که هدف اعتراضات در عراق قرار گرفته سیاست‌های جمهوری اسلامی. قبل از اینکه 45 نفر در ناصریه کشته بشن، گروهی از معترضان در عراق کنسولگری ایران رو در نجف به آتش کشیدند. پیشتر از اون هم کنسولگری جمهوری اسلامی در کربلا هدف حمله معترضان قرار گرفته بود. فکر می‌کنید اقداماتی از این دست چه تأثیری خواهد گذاشت روی نفوذ ایران در عراق؟
خب این اقدامات در واقع تا حدی تندروی هست که در بین برخی از رابطه کننده در حال شکل‌گیری خود اردنالیز کننده ها و در واقع تنظیم کننده های رابطه مایی ها بعد از این حادثه بیانیه دادن و این کار رو نادرست شمردن. آیت الله سیستانی به شکل عمومی تخریب اماکن و حمله به اماکن در واقع محکوم کرده. این اقدامات تأثیر خاصی روی نفوذ ایران نمیذاره، به جهت اینکه نفوذ ایران بیشتر در حوزه در واقع احزاب و حکومت هست. اون چیزی که میتونه نفوذ ایران رو محدود بکنه تغییر این حکومت، استعفای اون یا در واقع برشناری اون و زمینه سازی برای انتخاب مجدد برای اجرای انتخابات در واقع زودرس که به شکل عادلانه و قانونی و بدون نفوذ هیچ جهت داخلی و خارجی شکل بگیره. در اون صورتی که مردم عراق در واقع یک دولت مردمی سر کار خواهند آورد که نفوذ بیگانه در اون بسیار محدود یا بدون هیچ به نفوذ خواهد.
گفتگوی من بود با علی مأموری، تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا. اما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه 7 آذر در سفری از پیش اعلام نشده به افغانستان رفت و در پایگاه بگرام با نیروهای آمریکایی دیدار کرد. گفتگوی داشتم با مصطفی صدیقی، خبرنگار رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، و ابتدا درباره اهمیت سفر دونالد ترامپ به افغانستان پرسیدم.
به نخستین سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به افغانستان در حال صورت میگیره که کشور با چند آزمون و چالش اصلی روبروست. به گونه یه مثال آزمون انتخاباتی، همونطور که در جریان هستید، کابل امروز شاهد تظاهرات چند هزار طرفدار دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله بود. اونها مدعی‌اند که در انتخابات ریاست جمهوری 28 سپتامبر تقلب شده. دیگر آزمون امنیتی است تهدید جنگجویان طالبان و همچنان دیگر گروه ها مثل جنگجویان وابسته به گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش هنوز هم پابرجاست. در میان این همه ترامپ در پایگاه هوایی بگرام در شمال کابل، همونطور که شما هم اشاره کردین، در حال که همتای افغانش اشرف غنی هم آنجا بود، گفت گفتگوهای صلح میان ایالات متحده و طالبان از سر گرفته شده. شما میدانید که ترامپ این گفتگوها را 2.5 ماه پیش لغو کرده بود، پس از کشته شدن چندین نفر به شمول یک سرباز آمریکایی در انفجار مرگبار در کابل.
اشاره کردید به همین صحبت‌های دونالد ترامپ در پایگاه هوایی بگرام درباره از سرگیری مذاکرات صلح با طالبان. رویکرد دولت افغانستان که به طور مستقیم خودش بخشی از این گفتگوها نبوده چه هست به مذاکرات صلح؟
دیدگاه‌ها در مورد این سفر رئیس جمهور ترامپ به افغانستان گوناگون است. مثلا ریاست جمهوری افغانستان در خبرنامه گفته رؤسای جمهور دو کشور تاکید کردند که اگر طالبان متعهد به یک موافقتنامه صلح هستند باید آتش بس را بپذیرند. طالبان اما هنوز درخواستا و گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردند. در پاسخ به اظهارات تازه ترامپ در مورد از سرگیری گفتگوها با طالبان، خبرگزاری رویترز با نقل از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گزارش کرده که آماده هستند مذاکرات را دوباره آغاز بکنند، ولی مجاهد به اساس همین گزارش افزوده که موضعشان همان است که بود و گفته اگر مذاکرات صلح سر گرفته شود از جای آغاز شد که متوقف شده بود. خب بازم دیدگاه ها در مورد این سفر متفاوت، هم طور که پیشتر گفتم برخی از ناظران میگن که چون که این سفر در روز مراسم شکرگزاری انجام شد بیشتر در واقع پیام داره برای رای دهندگان آمریکایی در داخل آمریکا، بیشتر مصرف داخلی داره. برخی ها به این باورن که چون که باز هم این سفر و این دیدار در پایگاه نظامی بگرام دورتر از قصر ریاست جمهوری افغانستان انجام شده، شاید پیام سیاسی مشخص به حکومت افغانستان نداشته باشه. اما برخی دیگر به این باورند که ممکن است این سفر فرصت را ایجاد بکنه برای کاهش خشونت ها در افغانستان و همچنان زمینه سازی بکنه برای برقراری آتش بس در این کشور.
خبر از سرگیری گفتگو با طالبان در حالی توسط دونالد ترامپ اعلام شد که تنها دو روز قبلترش نمایندگان ارشد طالبان در تهران دیداری داشتند با محمد جواد ظریف وزیر خارجه. فکر میکنید در واقع نقش تهران رو چطور میشه ارزیابی کرد در این میان؟
خب بحث صلح در افغانستان و صلح سازی در واقع یک بحث بسیار پیچیده است. اینجا نقش ذینفعان گوناگون از جمله ذینفعان منطقه‌ای مثل ایران، پاکستان، چین، روسیه و اینا هم مهم است. آنچه که در مورد این سفر می‌دانیم این است که سوهیل شاهین به روز سه‌شنبه در حساب تویترش گفت که هیئت ارشد دفتر قطر طالبان رفته به تهران و با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفتگو کرده و ایران هم تایید کرد که وزیر خارجه این کشور با هیئت طالبان به ریاست ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر طالبان در قطر دیدار کرده. هنوز زود است که در این مورد سخن گفته شود به دلیل پیچیدگی روند صلح‌سازی در افغانستان. باید منتظر بمانیم که تحولات چگونه رقم خواهد خورد.
گفتگویی بود که داشتم با مصطفی صدیقی خبرنگار رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد در ارتباط با سفر غیر منتظره دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به افغانستان. در حالی که دو کشور بریتانیا و هلند به پیروی از آمریکا و کانادا فعالیت دو شاخه سیاسی و نظامی گروه حزب الله لبنان را ممنوع اعلام کردند، دولت آلمان هم در نظر دارد به زودی اقدام مشابهی انجام دهد. جزئیات بیشتر رو در گزارش شهرام میریان بشنوید.
بر پایه اطلاعاتی که مجله اشپیگل به دست آورده، دولت آلمان قصد دارد کل فعالیت‌های سازمان حزب الله لبنان در این کشور را ممنوع کند. برای آماده سازی این ممنوعیت، هفته گذشته سه وزارت خارجه کشور و دادگستری آلمان به توافق رسیدند. در این میان اما برای اخذ تصمیم نهایی قرار است وزیران داخله 16 ایالت آلمان هفته آینده تشکیل جلسه دهند. در صورت موافقت آنها بیدرنگ فعالیت این گروه شبه نظامی به مانند دو گروه پیکاکا و خلافت اسلامی و یا داعش ممنوع می شود. به نوشته اشپیگل، گروه خودخوانده حزب الله چند دهه است با حملات موشکیش اسرائیل را تهدید می کند. این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین متحد دیکتاتور سوریه بشار اسد. اتحادیه اروپا 6 سال پیش شاخه نظامی حزب الله لبنان را به عنوان یک جریان تروریستی شناخت و فعالیتش در اروپا را ممنوع اعلام کرد. ممنوع کردن کل حزب الله در سطح اروپا اما تاکنون با مقاومت و مخالفت فرانسه روبرو شده. ولی در این میان هایکو ماس وزیر خارجه آلمان از تابستان امسال روی این خواسته پافشاری می کند که فعالیت حزب الله در اروپا با استناد به قوانین و مقررات انجمنها ممنوع شود. در میان کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا تاکنون بریتانیا و هلند به پیروی و تبعیت از آمریکا و کانادا فعالیت دو شاخه نظامی و سیاسی حزب الله لبنان را ممنوع کردند. از طرفی ریچارد گرنل سفیر آمریکا در برلین هم چند بار از آلمان خواسته همان سیاستی را در قبال حزب الله در پیش گیرد که بریتانیا و هلند دنبال کردند. سفیر آمریکا حتی دو ماه پیش در مقاله‌ای در روزنامه آلمانی دی ولت به نکات مثبت ممنوع کردن حزب الله لبنان در آلمان اشاره کرد و نوشت اگر این اقدام از سوی آلمان عملی شود حزب الله دیگر نخواهد توانست در آلمان کمک مالی جمع‌آوری کند. آلمان به پیروی از اتحادیه اروپا تاکنون شاخه نظامی حزب الله را ممنوع کرده ولی شاخه سیاسی این گروه همچنان در آلمان فعال است. دولت آنگلا مرکل تاکنون از این نظریه پیروی کرده که حزب الله یک گروه اجتماعی در لبنان است و در مجلس این کشور هم نماینده دارد. بر پایه گزارش سالانه سازمان امنیت داخلی آلمان، حزب الله در این کشور نزدیک به 2000 تن عضو دارد و آنها همواره در برپایی تظاهرات ضد یهود و ضد اسرائیلی روز قدس دست داشتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با پخش گزارش شهرام میریان به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون.